بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 101، 1 مرداد ماه 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. یه نکته بود راجع به خیار رؤیت، عبارتی که در خیار رؤیت بود و منهو فرمودن که شمول و دلیل شخص اعتباری که وجه دو وجه که بود، وجه ثانی گفتیم جاریست، چون بنای عقلا در بنای عقلا و سیر عقلا فرق نمی کنه که طرف معامله و مشتری شخص حقیقی باشه یا اعتباری باشه، و اما اول که روایات باشه و هو جارن، اون هم جریان داره در شخص اعتباری. چرا؟ لشمول اطلاق الحدیث لکون مشتر الارض متول الوقف و امثاله، چون اطلاق حدیث شامل می شود جایی که مشتری زمینی که در روایت فرض شده، اون زیعه که در روایت فرض شده، این مشتری متولی وقف و امثال وقف باشه که داره میاد برای وقف یه زمینی رو میخره. متولی مثلا مسجد، متولی مسجد کنار مسجد میخوان میزاب بسازن یا یه چیزی درست کنن، یا میخوان مسجد رو مثلا بیان خدمتشون توسعه بدن، برای مسجد میاد خلاصه میخره اون زمین را. اینجا هم شامل میشه که گفتیم اطلاق بگیم یا ترک استفسال بگیم. حالا این عبارت رو میخواستم، و منهو، از این اطلاق، از این شمول اطلاق، یمکن التعدی الی شخص الاعتباری، ممکن است ما تعدی کنیم از شخص حقیقی به شخص اعتباری، هینا یکون و طرفن فی المعاملت، از زمانی که شخص اعتباری طرف معامله باشه. که اینجا مقصدم از طرفم فعلا حالا چیه؟ اینه که مشتری باشه، چون حالا بایع باشه گفتیم ما بس نمی کن. این تعدی در جایی گفته میشه که خود دلیل شامل نشه، اونجا میگیم تعدی میکنیم. اما جایی که فرضمون است که خود دلیل داره شامل میشود، دیگه واژه تعدی مناسب نیست. بعد اینجوری گفت، و منه یمکن القول بان شخص الاعتباری یکون له هذا الخيار حين يكون طرفا في المعامله، اینجوری عبارت قرار بگیره بهتره. خب خیار دیگری که در فقه داریم در باب معاملات اشخاص حقیقی، خیار تأخیره، که این خیار تأخیر خیار شرعی است، و بحث اینه که آیا خیار تأخیر در مورد شخص اعتباری هم جاری است ام لا. خیار تأخیر دارای سه شرطه: یک، این که بایع و فروشنده متاع رو تحویل مشتری نداده باشه و پیش مشتری، پیش بایع باشه، این تعبیر بهتره، متا پیش بایع باشه و تحویل مشتری نشده باشه. دو، مشتری ثمن را به بایع پرداخت نکرده باشه. سه، خودشون شرط تأخیر در تعدی ثمن نکرده باشن. حالا در این صورت در شرع فرموده شده تا سه روز این معامله لازمه، بعد از سه روز اگر مشتری ثمن را نیاورد و نپرداخت، بایع حق فسخ داره، چون تأخیر شده در پرداخت ثمن، فلذا بهش میگن خیار تأخیر. حالا دلیل بر این خیار چیه؟ دلیل و خیار تأخیر الروایات، اون عبارات رو دیروز خونده بودیم. عمدت و دلیل لحاظ الخیار، اصل ثبوت این خیار و شروط سگانش و بر روایات. احدها صحیحت و زرارن عن الامام الباقر علیه السلام قال قلت له الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده، مردی میخرد از مرد دیگری متاعی را، سپس یدعه عنده، رها میکند اون متاع را پیش اون ما بایه، اون رجلی که ازش خریده شده. فیقول حتی آتیک به ثمنه، میگه اینجا باشه تا من ثمن و ثمن این معامله رو برات بیارم.
یه دعوی گرفته و بد داده، یا این که
حالا نه، این باید اینجوری معنا کنیم که تا نه این که گرفته و بعد امانت گذاشته. یا دعوی یعنی با این خرید، با نفس خریدن مالکش میشه، ولی او رو همونطور اخذ نمی کنه و میذاره پیش اون. و یقول حتی آتی اکب به ثمنه، یعنی تکون اندک تا این که من ثمنش رو برای تو بیاورم. حضرت چی جواب دادن؟ قال، طبق این روایت، ان جاء فی ما بینه و بین ثلاثت ایام، اگر آورد مشتری، زمیر جاء به مشتری برمیگرد، به اون رجلی که مشتری است، ان جاء اون رجلی که مشتری است در زمان بین اون رها کردن، ضمیر برمیگرده به اون مصدری که از یدعوه استفاده میشه، بین اون زمانی که رها کرده و بین سلاست ایام، بین اون زمان و بین سه روز، این دیگه جواب محذوفه. خب این بی لازم است. و الا و ان لم یجئ فی ما بینه و بین سلاست ایام، اگر نیاورد ما بینه و بین سلاست ایام فلا بیع له، اینجا بیعی برای مشتری نیست. این دیگه باید. این ما بینه ها هم میتونیم به این برگردونیم، میتونیم به اشترا، ما بین اشترا و بین سلاست ایام، به اونم میشه برگرد. والاخرى صحیحت علی ابن یقطین عن الامام الكاظم علیه السلام سأله عن رجل، علی ابن یقطین سوال میکنه از امام کاظم علیه السلام، عن رجل که یبیع البیع، میفروشد مبیعی را، بیع به معنای مبیع هم میاد، مصدر به معنای اسم مفعول، یبیع البیع ولا یقبضه صاحبه، ولی صاحب اون مبیع فروخته شده که مشتری باشه او رو قبض نمی کنه، ولا یقبض الثمن، بایع هم که اون رجلی که بایع هست اون هم ثمن رو قبض نمی کنه، نه مشتری متاع رو قبض می کنه و نه بایع ثمن رو قبض می کنه. قال فإن الأجل بینهما ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، حضرت فرمود مدت بین این بایع و مشتری سه روزه. فإن قبض بیعه فإلا فلا بیع بینهما، حالا اگر اینجا فاعل قبض بیعه، چون بیع به معنی مبیع دیگه، کی بیع و قبض میکنه؟ مشتری. فإن قبض المشتری مبیعش را، که شاید کنایه از اینه که میاد خلاصه مبیعش را قبض میکنه و میگیره، یعنی پولو میاره و مبیع خودش رو دریافت میکنه، اینجا بیع لازمه. و الا یعنی و ان لم یقبض بیعه فلا بیع بینهما، بین این بایع و مشتری اصلا بیعی نیست. خب به این دو روایت استدلال شده برای خیار تأخیر. و تقریب الاستدلال به هاتین الروایتین ان المراد من نفی البیع فیهما لیس بطلان اصل البیع بل نفی اللزوم و ثبوت الخیار للبایع. تقریب استدلال این است که ما تارتن فلا بیع له، یعنی بیعی اصلا وجود نداره، یعنی باطل معنا کنیم، این دلالت بر خیار نمی کنه، بر حق فسخ نمی کنه، بلکه دلالت میکنه بر این که اگر ثمنو نیورد تا سه روز معامله اصلا باطله، احتیاج به فسخ نداره، باطله اصلا این معامله. ولی ما قرائنی داریم اینجا، قرائن متعددی وجود داره که مراد از نفی بی در این دو روایت بطلان اصل بی نیست، بلکه چیه؟ بلکه نفی لزومشه. نمیخواد بگه اصل بی نیست، این که میگه لا بی یعنی لزوم بی نیست. حالا به چه بیان؟ اینو بعدا در وجوه بعدی گفته میشه. بعد نفی لزوم و که وقتی لزوم اصل بی درست بود لزوم نداشت، معناش ثبوت خیار برای بایع دیگه. در اینجا در این روایات که فرمود لهو، چون ضمیر بر لهو برمیگرده به بایع. و هناک وجوه عدیده لاثبات هذا المطلب، که مراد نفی بیع نیست بلکه نفی لزوم است، که اهم اون وجوه این وجوه ثلاثه است که بیان میشه. اهمها مایلی، اینجا معمولا اینجوری میگه اهمها مایلی، این وجوهی است که بعد از این واقعه میشه. حالا اینجا مایلی نداره، یکی بینه هم هست، حالا اینا توضیحاتش میاد. الوجه الاول، وجه اول برای این که مراد نفی لزومه نه نفی خود بی، این است که خب بی که در خارج واقع شده، تحقق داره در خارج، پس وقتی تحقق داره لا بی هم معنا نداره که بگیم وجود نداره بی، بلکه نفی آثار رو میخواد بکنه. که در اصول این مطلب بیان شده، در جا به جای فقه هم بیان شده که گاهی به لسان نفی گاهی به لسان اثبات مراد تحقق آثاره. مثلا میگن الفقهاء خمرون، با اینکه واقعا خمر نیست، میخوان میگن همون آثار خمر در اینجا هستش. یه وقت هم نفی میکنن میگن این فلان چیز نیست، با اینکه هستش، یعنی اون آثار رو نداره، اون آثار واقعی اون شی برای این مترتب نمیشه. اینجا که حضرت میفهمن بی نیست، بین اینا بی نیست، یا برای مشتری بی نیست، نمیخوان بگن واقع بی نیست، یعنی آثار اون نیست. آثار معمولا در این جور موارد انصراف داره به اظهر الآثار، نه تمام الآثار، به اظهر الآثار. و اظهر الآثار چیه؟ عبارت است از همون لزوم. توضیح این است که در جایی که معامله بیعی انجام میشه، این معامله دو عنوان برش هست، یکی این که یه عقده، یکی این که این بیعه. به عنوان عقد بودن بخوایم نگاه کنیم، اثر عقد چیه؟ نفوذ و صحت و عدم صحت. اثر عقد نفوذه، صحت همین مقدار، نه لزوم. چون عقدها مختلفن، عقد لازم داریم، عقد جایز داریم. مثلا هبه عقد است بین واهب و متهم به عقده، اما لزوم نداره. عقد به ما هوهود اثر بارزش چیه؟ نفوذه، صحته، نه لزوم. اما بیع اثر بارزش عند العقلا و عند الشعر همون لزومشه. وقتی میان معامله بیعیه میکنن، بیع یه معامله است که دارای خصوصیاتی است که خیلی شرایط فلزات داره، خصوصیات داره، مثل صلح نیست و اثر بارزش لزومه که گردنگیر طرفین میشه و نمیتونن لولا الخیارات یا اینها به هم بزنن. پس اینجا حضرت نفرمونده لا عقد بینهما، فرمونده لا بیع بینهما یا لا بیع لهو. اثر بارز بیع چیه؟ لزومه. پس وقتی که بیع نداره، با توجه که بیع در خارج هست، اونو که نمیشه، یعنی نفی اون اثر لا ظاهر رو میخواد بکنه، یعنی اون لزومش نیست.
بعد از تحقق بیدر خارج، یعنی بعد از این
کمی سیغه رو خوندن؟ آره، معامله کردن دیگه، چون فرضش فرض این است که یشتری من الرجل ان متاع، پس متاعی رو خریدن، یعنی نقل، یعنی معامله کردن، اون گفته بیع تو، اون گفته اشتری تو. بعد از الوجه الاول، بعد از تحقق البیع فی الخارج از طرف بای و مشتری، فنفی البیع، اگه اینجا روایت بیاد، امام بیاد بفهم بیع نیست، خب این که خلاف واقعه، نمیخواد بگه بی در خارج تحقق پیدا نکرده. فنفی البی به لحاظ نفی آثاره که توی تعبیرات هم هست، مثلا کسی یه هندوانه خریده، میاد میگه اصلا شیرین نیست، مزه نداره، مثل تربه، میگه این که هندونه نیست، این یعنی اون اثری که از هندوانه متوقع است وجود نداره. اینجا وقتی میگن این بی نیست، یعنی اون اثری که از بی متوقع است که اون اثر لزوم باشه، اون وجود نداره. امام رحمت الله علیه در کلامشون هم همینجور فرمودن، وقتی میگه این نیست، این مقصودش همینه. فنفی البی به لحاظ نفی آثار است و نفی الاثر ظاهر للبی. حالا نفی اثر ظاهر و بارز برای بی به ما هو عقدون، به عنوان اینکه این مصداق عقده، و ان کان النفوذ و صحه، و ان کان النفوذ و صحه، اگرچه اثر ظاهر به اون لحاظ نفوذ و صحت است نه لزوم، ولکن اثره ظاهر به ما هو بیعون، که امام هم کلمه بیع رو به کار بردن، گفتن لا بیع، ولیکن نه عقد به کار نبردن، ولیکن اثره و ظاهر به ما هو بیعون، که بیع چیه؟ و هو المعاملت المبنیت علی اللزوم، که بیع معامله ایست که اصلا بنایش بر لزومه، که نمیتونن طرفین به هم بزنن مگه خیار داشته باشه. ولیکن اثر از ظاهر به ما هو بیعون هو اللزوم، عبارت است از لزوم. لذالک، به خاطر این که اثر زاری مشارانه، لذالک اثر او ظاهره، لذالک به خاطر این که اثر ظاهر بی لزوم است، فظاهر الحدیث نفی اللزوم، پس ظاهر حدیث شریف میشه نفی لزوم، پس نفی ماهیت که نمی کنه، چون که در واقع تحقق در عالم خارج موجوده. نفی صحت هم نمیخواد بکنه، چون صحت اثر چیه؟ عقده، و اینجا عنوان عقد به کار برده نشده، بی به کار برده شده که اثر ظاهر بی لزومه. پس وقتی نفی خود بی نیست، قهرن نفی اثرشه، اثر ظاهر هم که همون لزومه، پس نفی لزوم داره میشه. نفی لزوم که شد و من هاذه الناحیه، خب نفی لزومه، یعنی این دیگه این معامله لازم نیست، قابل به هم زدنه، قابل اعمال خیار و فسخه، پس ثبت المدعا از این روایه. و من هاذه الناحیه عبر فی خیار المجلس ان لزوم البی به حصول تفرق بالوجوب و ثبوت. از همین ناحیه که اثر این مشارانه حاضری که این که اثر ظاهر به ما هو بیعون لزوم است، تعبیر شده از خیار مجلس، عبر فی خیار المجلس، تعبیر شده در باب خیار مجلس و روایات خیار مجلس از لزوم بیع به چی؟ از لزوم بیع به سبب حاصل شدن تفرق که اذا افترقا فقط وجب البیع فرمود. در اونجا فرمود که مادامی که تو مجلس هستن متفرق نشدن خیار مجلس دارن، و اذا افترقا وجب البیع، وقتی متفرق شدن اون وقت وجوب پیدا میشه، لزوم پیدا میشود که اون چون اثر ظاهر همون لزومه، وقتی پایان میابه حضرت میفرمان لزوم پیدا میشه. پس معلوم شه لزوم یه اثر ظاهره، اثر بارزه به همون لزومه. و من هذه الناحیه عبر فی خیار المجلس از لزوم بی، تعبیر شده از لزوم بی به چی؟ به وجوب و ثبوت، که البته لزوم بی هم به واسطه تفرق حاصل میشه. فیقال وجب البی. و به بیان آخر، ان البی مبنی علی اللزوم، یه بیان دیگری هم حالا شبیه نزدیک به همین بیان گفته میشود، و اون است که بی مبنیه بر لزوم دیگه، همطور که گفتیم. خب وقتی آمد بین بایع و مشتری برقرار شد، مشتری پولو نداد، وقتی مشتری پولو نداد رفته که پول بیاره، حالا هی نیومد، اینجا بایع در این مشقت و ضیقی واقع میشه، متاعش و فروخته، ملک اون شده، عوضش هم به دستش نیومده. شارع در اینجا در صدد نجات بایعه، نجات بایع به بطلان بیک نیست، به چیه؟ به اینکه لزومشو برداره بگه خب هم میتونید دست خودته، خواستی پایبند باش به این، نخواستی هم فسخ کن معامله رو، و معامله رو فسخ کن، متاعتو بفروش به یکی دیگه. و به بیان آخر، ان البیع مبنی علی اللزوم و به عدم تسلیم ثمن من جهت المشتری، یقع البایع فی الضیق و المشقه، و روایات به صدد رفع ذلک، روایات به صدد رفع این ضیق و مشقت است، و نجات الابایع مما وقع فیه من الضیق و المشقه، و روایات به صدد نجات دادن بایه است از اون چی که درش واقع شده است، تنگنا و مشقت و زحمت. و علا هازا فجزا و شرط المحذوف الجمله، کدوم جمله؟ همین جمله که در روایت بود، فانجاء، که حالا سمن در روایت نیست ولی خب به قرینه مقام فرمودن، فان جاء بالثمن و عبارت، پس بنابراین جزای شرطی که محذوف است در عبارت که حضرت فرمود ان جاء فی ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا، کو جواب محذوفه، اون جواب محذوف چیه؟ این است که لزوم و اداء المبیع، اگر تا سه روز عبارت لازم است برگردن بایه که مبیع رو ادا کنه، که لازمه این لزوم این است که پس بیع شما لازم می شود. فانجا به ثمن، اون شرط محذوف این است که عبارت اون ان لزوم البیع لا صحت البیع، این نیست که اگر اوورد بیع صحیحه، چون از اصل صحت که مشقتی بر بایع نیست، از لزومش مشقته، و روایت در صدد رفع مشقته، چون در صدد رفع مشقته به این قرینه میشه لزوم رو میخواد برداره، وجوب رد ثمن، وجوب رد مبیع رو میخواد برداره که بر تو لازم نی، و میخواد بفرماد که فالمراد من فالمراد من لا بیعه هو عدم لزوم رد المبی فکأنه قال. پس گویا امام این چنین فرموده ان جاء بالثمن لزم علیک رد المبیع و الا فلا، که البته یک عبارت امام اضافه دارن توی که اون باید اینجا بیاد بهتره، چون خب حالا ممکنه کسی اگه اینجور که اینجا حالا اقتصار برش شده میگه امام میفهمه تا اون نیواده تو میتونی متاع رو گروگان نگهداری، نه اینکه میتونی به هم بزنی، نه، چون این مقدار عبارت که اینجوری گفته شده قال انجا به سمن لازم علیک رد المبی و الا، اگر سمن رو نیاورد بر تو رد مبی لازم نیست، یعنی میتونی گروگان نگهداری، یه هر وقت اوردی بهت میدم. نه، امام رحمت الله علیه اینجا میفهمن که مقصود اینه که انجا به سمن لازم علیک رد المبی و معامله هم لازم میشه، این یعنی کنایه از این است که یعنی معامله لازم، در اون صورت معامله لازم میشود و الا نه.
یعنی اگر اون سه روز آورد مشتری لازمه بعد باید که رد کنه مبی رو به مشتری، و الا بعد از این بر باید لازم نیست معامله.
اینجوری فرموده حاصل القضیه شرطیه اینه انجا اکف سلاسه لازم اکر رد لکون البیع لازما و الا فلا یلزم، لکون البیع لازما، این لکون البیع لازما باید اضافه بشه که خیال نشه، چون اینجور این مقدار که اقتصار شده به اینجا خیال میشه که نه تا اون نیاره تو لازم نیست متاعو بهش بدی، یعنی میتونی بتا نگه داری ولی معامله نمیتونی به هم بزنی، و اون که مقصود اینه که نه میتونی معامله رو به هم بزنی. این نیو خب این به خدمت شما عرض شد که اینم بیان دوم. پس بیان دوم یعنی اینه که باز حضرت میخواد چیکار کنه؟ نفی لزوم بفرماید. بیان اول بر اساس این بود که اثر ظاهر مبی، اثر ظاهر بی چیه؟ لزومه، و وقتی لا بیعه نمیشه نفی خود بی باشه، قهرن این قرینه میشه اینکه مراد نفی اثرشه، و چون اثر ظاهر معمولا در اینجا نفی میشه و اثر ظاهر در اینجا لزومه، پس لا بیعه یعنی اون لزومه نیستش. بیان دوم این است که نه، ما از این قرینه استفاده کنیم که این روایات در صدد نجات بایعه و رفع مشقت و ضیق از بایعه. به این قرینه رفع مشقت و ضیق به چی میشه؟ به این که بگن معامله اصلا نیست، معامله باطله، یا به این میشه که بگن تو حق فسخ داری. پس باز نفی لزوم می شود به این قرینه که از این روایات می فهمیم در مقام رد در نجات بایه. و به بیان سالس، باز بیان سالس بر این است که بگیم رد چی می خواد بشه؟ نفی لزوم می خواد بشه، نه نفی صحت. و به بیان سالس لا یبعد ان المراد بالبی فی الحدیث لیس مطلق البی. بیان ثالث این است که اصلا این که حضرت فرموده که فلا بیع بینهما، این به قرینه لبیه و فهم عقلایی اون صفت بیع ذکر نشده. فلا بیع نمیخواد بگه بیع اصلا نیست تا ما بگیم خب بیع که هستش، پس بنابراین یا به قرینه این که بی وجود داره بگیم لازم، میخواد اثرش رو بگه نیست که در بیان اول بود، یا به قرینه این که در مقام رفع مشقت و ضیق است و نجات بایع است بگیم لزوم مقصوده. نه، اصلا لا بیع له یا لا بیع بینهما یه صفتی داره که اون محذوفه، یعنی لا بیع لازم بینهما، شبیه اون چیزی که بعضی فقها در لا ضرر گفتن، لا ضرر و لا ضرار فل اسلام گفتن، یعنی لا ضرر غیر متدارکن فل اسلام. این غیر متدارک صفتی است که محذوفه. اینجام به فهم عرفی اینه، لا یبعد ان المراد بالبیع فی الحدیث، بیعی که در حدیث نفی شده و لای نافیه به سرش آمده،
نفی بگن به نفی البیع در حدیث، بله؟ به تعبیر نفی
حالا میگه، حالا لا یبعد ان المراد بالبیع در حدیث، یعنی اون بیعی که لا آمده سرش، لا بیع، لیس مطلق البیع، مطلق بیع نیست، تا این بیان اول و دوم دربارش لازم باشه بگیم، بل البیع لازم شرعا و عرفا، بلکه میخواد بگه لا بیع یعنی اون بیعی که لازم شرعا و عرفا اون نیستش، نه اصل بیع نیست. کما یقال فی البیع الفضولی لا بیع الا فی ملک، کما اینکه در باب بیع فضولی اونجا گفته میشه لا بیع الا فی ملک، اونجا معناش نمیخوان بگن اصلا بیعی وقتی فضول آمده متاعی رو فروخته، وقتی شعار اونجا فرموده لا بیع الا فی ملک، نمیخوان بگه اصلا بیعی در خارج تحقق پیدا نکرده، اونجا میخواد بگه که لا بیع الا فی ملک یعنی بیعی که لازم و صحیح فعلی باشه وجود نداره، اجازه من له الاجازه رو لازم داره. کما یقال فی البیع الفضولی لا بیع الا فی ملک، مع ان البیع واقع فی، با اینکه در بیع فضولی بیع واقع شده از فیه، یعنی در بیع فضولی، و نافذون بالاجازه به اجازت المالک، با اجازه مالک هم چیه؟ نافذ میشه. کما اینکه در لا بیع یک صفتی محذوفه، یعنی لا بیع صحیح فعلیین، اینجا هم لا بیع لهو یا لهما یعنی لا بیع لازمن شرعا و عرفا بینهما یا برای مشتری، فیفهم من الحدیث نفی اللزوم، بنابراین از حدیث شریف نفی اللزوم استفاده میشه. این بیان آخر از محقق ایروانیه، اون دو بیان قبلی از مرحوم امام رضوان الله علیه. این بچه اول، اینا رو همه رو یه بچه اول قرار دادن، چرا؟ برای اینکه همه اینا داره میگه نفی لزوم شده. حالا این نفی لزوم به سه جور بیان گردید. الوجه الثانی ان انفساخ البیع بعد التأخیر لثلاثة ایام بلا سبب بعید عن الاذهان و تعلیق صحته علی الاتیان بالثمن فی الثلاثة ابعد، و اما نفی اللزوم الموافق للارفاق غیر بعید عند العقلاء فیفهم من الحدیث هذا المعنا. بیان دوم و وجه ثانی برای اینکه مراد نفی لزومه این است که ما اینجا سه گزینه داریم. یکی این که بگیم معنای روایت اینه که اگه تا سه روز نیاورد بعد از سه روز چی میشه؟ این معامله باطل میشه، خود به خود باطل میشه. این مطلب که بدون سبب، یعنی بدون اینکه فسخی از ناحیه یکی از این دو متعامل سر بزنه، همینجور خود به خود این معامله باطل بشه، این یه خیلی چیز بعیدی است از اذهان. که یه معامله صحیحاً واقع شده، حالا چون ثمن نیومد خود به خود اصلا منتفی بشه، باطل بشه، این یه گزینه است. این گزینه بعید من الاذهان. گزینه دوم این است که اصلا این بی که ثمنش حالا پرداخت نشده، مثمن هم پرداخت نشده، این اصلا صحت پیدا نمیکنه. این صحتش معلق است به اینکه ثمن آورده بشود. این دیگه اون قبلیه ابعده. سوم این است که گزینه سوم چیه؟ این است که بابا این معامله درسته و با نیاوردن سمن هم خود به خود از بین نمیره. فقط چیه اینجا؟ گزینه سوم اینه که اون آقایی که در زیغ واقع شده و مشقت واقع شده که باید باشه، اون اختیار داره خودش محاسبه میکنه، اگه به نفعشه که معامله رو به هم بزنه فسخ کنه خب میکنه، نه صبر میکنه. پس چون ما سه گزینه اینجا بیشتر نداریم، اون گزینه که عقلایی درسته به حسب فهم عرفی این سومی است. چون این سومی است وقتی میشنون امام فرموده لا بیع بینهما، ما به این معنا میگیرن. این هم حضرت امام فرموده باز ان انفساخ البیع، منفسخ شدن بیع بعد از تأخیر برای سه روز، بلا سببن منفسخ بشه بدون سبب، یعنی بدون اینکه بایه بیاد فسخ کنه و اعمال خیار کنه، همینجوری خود به خود. این بعیدن عن الاذهان، این یه چیز بعیدیست از اذهان که همطور بدون سبب معامله فسخ بشه. این یک گزینه. و تعلیق و صحتهی علل اتیان به سمن فی سلاسه ابعد. گزینه دوم که معلق شدن صحت اون بی بر اتیان به سمن در سلاسه در سه روز، یعنی از اول صحیح واقع نشده، این صحتش معلقه که اونو بیاری. الان فقط چیه؟ یه صحت تأهلیه داره، مثل باب فضولی که صحت فعلی نداره تا مالک اجازه بده. اینجا هم بگیم نه، همینجور صحت تأهلی داره، اگه سمنو آورد این درست میشه این معامله، نیوردیم اصلا معامله درست نمیشه. این دیگه ابعد از قبله. چون چرا معامله خب گفته به تو که اونم گفته قبل. و اما نفی اللزوم، اما گزینه سوم، اما نفی لزومی که موافق است با ارفاق برای بایه، این غیر بعید عند العقلا، این یه چیزه غیر بعیدید. یعنی چرا؟ چون نه معامله خود به خود باطل میشه که گزینه اول بود، نه صحتش معلق است به هم تو صحیح نباشه 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 تا ثمن بیارن، اینم که نیست، بلکه معامله به نحو صحیح انجام شده محقق شده. فقط آقای بایه مثل موارد دیگر که خیار هست میتونه حق خیار داره، میتونه اعمال خیار کنه. چون این چنینیه فیوف هم من الحدیث حاضر معنا، اونا یه معانی دور از ذهن نیست، این معنا غریبه به ذهن عرفه. میگه همین، میگه وقتی از امام میشنوه این کلام را همین برداشت رو میکنه، همین معنا رو میکنه که میخواد بگه لزوم نداره. خب و به بیان آخر، لیس المرتکز فی اذهان العقلا بطلان المعامله من حیث البقاء به تأخیر دفع الثمن من المشتری. حالا همین مطلب رو به بیان دیگر و تفصیلی تر بیان میفرمان. به بیان دیگر، اون چه که مرتکز در اذهان عقلاست، این مرتکز در اذهان عقل نمی باشد بطلان معامله از حیث بقا، یعنی در بقا و بعد از انجام، به تأخیر دفع الثمن من المشتری که هم گزینه اول بود. اونی که تو اذهان عقلاست این نیستش که معامله صحیح واقع شده ولی در بقا به واسطه تأخیر ثمن خود به خود باطل میشه، این در مرتکز اذهان عقلا نیست. اول کشف و همچنین مرتکز در اذهان عقلا نمی باشد کشف از بطلان معامله از ابتدا، که از ابتدا این باطل بوده وقتی که ثمن نیاره، به حیث لو اراد البایه از صبر و الانتظار، به جوری که اگر بایه بخواد صبر بکنه و انتظار بکشه بگه نه آقا معامله باطله، فیقال به بطلان هایزن، گفته بشه این معامله باطله چون ثمن رو نیورده از اول باطله و صحت از روز اول مشروطه به چیه؟ مشروطه به این است که بعدن بیاورد ثمن را. مثل همون حرفی که در فضولی میزنن که اگر اجازه بعدن باشه کشف میکنه که از اول معامله درست بوده، اگر نه اجازه نیامد کشف میکنه که از اول باطل بوده، بنابر کشف در باب فضولی. به ایز لو اراد البایع از صبر و انتظار فیقال به بطلان ها ایزن، این هم بعید از اذهان عقلا است که این میشه همون شبیه گزینه دوم. و کذالک الزام البائع بالمعامله و عدم استحقاقه لفسخها لیس مرتجزا عقلایا، این که گفته بشود و همچنین همانند اون دوتا مرتجز در اذهان عقلا الزام بائع به معامله و عدم استحقاق بایه برای فسخ اون معامله، اینم مرتکز عقلایی نیست که بگن خب الان نیاور هر چی 100 سالم نیاور تو باید این معامله رو پایبنده بش باشی، نمیتونی به همش بزنی، فروختی مال مردم شده اونم پولشو نیاور تو باید صبر بکنی، اینم مرتکز در ذهن عقلا نیست. بل یعتبرون الحق له فی فسخها، بلکه عقلا اعتبار میکنن حق برای بایع رو در فسخ نمودن اون معامله. خب وقتی ما این سه گزینه رو توجه مش میکنیم، فبتفتن الی هذه النکات الارتکازیه، پس با توجه و التفات به این نکات ارتکازی عقلایی، فبالتفتن الی هذه النکات الارتکازیه، در زمانی که شارع میفرماید لا بیع للمشتری، وقتی ما التفات به این سه امر ارتکازی بکنیم در زمانی که شارع میشنویم میفرماید لا بیع للمشتری، یفهم العرف هذا الخيار بالنظر الی مرتکزاته، عرف با توجه به مرتکزاتش این خیار تأخیر رو میفهمه، که یعنی شارع با این بیانش که لیسه لهو میخواد بگه خیار نداره، چه خیار داره. غایت الامر، البته شارع اینجا یه تعبدی رو اضافه فرموده و اون که حالا تو ذهن عقلا اینه که همین که نیور یه روز نیور مثلا هر حالا نیورد بالاخره میگن معامله رو میتونی به هم بزنی، اما شارع اینجا به سه روز تهدید فرموده. تو ذهن عقلا سه روز نیست، اصل اینه که اگه تأخیر شد میتونه به هم بزنه، ولی شارع اینو اومده تهدید کرده به سه روز. غایت الامر یقولون، عقلا میگوین ان شارع انات منوت نموده است خیار بایع را بانقضاء الثلاثه، و هو من المواضع التي يؤثر فيها الارتكاز العرفي العقلائي على الظهور، و این خیار تأخیر و انفساخ بی بعد از تأخیر از مواضعی است که مؤثر است در این مواضع ارتکاز عرفی بر ظهور، یعنی ظهور بر اثر یک ارتکاز عرفی نشأت میگیره، ساخته میشه و استظهار میشود. یعنی همونطور که در الفائق فی الاصول بیان شده، گاهی منشأ ظهورات ارتکازات عقلاییه، که اینجا این ارتکاز عقلایی میاد و سبب میشه که عرف از این جمله لا بیع بینهما یا لا بیع لهوی امام این معنا رو بر اساس اون ارتکاز بفهمه. این هم وجه دوم. الوجه الثالث، قول الامام علیه السلام لا بیع لهو الوارد فی اکثر الروایات قنینتون الا ان المراد نفی اللزوم و ذالکه به بیانه. بله بلا. این فقط این جمله این عرض میکنیم. وجه سوم این است که اینجا امام چجور فرمود در روایت صحیح زراره، فرمود و الا فلا بیع لهو، ضمیر لهو به کی برمیگرده؟ مشتری. میگه بی برای مشتری نیست، اگه باطل بود نه برای مشتری بود نه برای بایه. پس این که فرموده بی برای مشتری نیست، معناش همینه، یعنی بی برای مشتری نیستش که طلب بکنه از بایه که نه بی مال من بود، حق نداری به هم بزنی. لازم ظاهر این که بی برای اون نیست، این است که برای کیه؟ برای بایه، یعنی در اختیار بایه، در سلطه بایه، خواست نگرش میدانه، خواست بهمش میزنه. از همین لهو میفهمیم که اگر میخواست بگه بی باطل است، باید بگه بی برای هیچ کدوم نیست. این که فرموده برای اون نیست، یعنی این بی به نفع اون نیست، تحت سلطه مشتری نیست که به بایه بگه حق نداری به هم بزنی. این بی برای بایه است، یعنی تحت سلطه اوست، اگه خواست نگرش میداره، خواست به هم میزنه. حالا برای استفاده از کلمه لهو دو بیان وجود داره که انشاءالله در جلسه دیگه توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.